زن بکنیم که میگه بیدل طلب هم نفسی پیدا کن، گر عشق نباشد هوسی پیدا کن، تنهایی آب می کند زهره سنگ، ای بی کس جاوید کسی پیدا کن. خب دیگه فرصت نداریم، سپاس از همه شما دوستان که با ما تا پایان همراه بودین. خدا نگهدار.
اولین ماهواره در تاریخ ایران. برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی ایران توانست وارد فضا شد. شوروی ها سال 1336 اولین بار ماهواره به فضا فرستادند. این اولین نمونه بود. سال بعد آمریکایی ها موفق به پرتاب ماهواره شدند. سال 1344 فرانسه، سال 1349 ژاپن و چین، سال 1350 انگلستان، سال 1359 هندوستان و سال 1367 رژیم اشغالگر قدس موفق به پرتاب ماهواره شده. ایران نهمین کشور جهان بود که سال 1384 برای اولین بار در تاریخ خود به مدار زمین ماهواره فرستاد. اما این ماهواره همچنان با مشارکت خارجی ها ساخته شده بود. ایران چند ماه بعد از این پرتاب روند ساخت ماهواره کاملا بومی را هم شروع کرد و سرانجام در بامداد 15 بهمن سال 1387 در 30 سالگرد انقلاب اسلامی ماهواره امید که کاملا ساخت ایران بود به فضا پرتاب شد. سازمان فضانوردی آمریکا ناسا موفقیت پرتاب ماهواره امید را تایید کرد. به این ترتیب ایران برای اولین بار در تاریخ خود به باشگاه 9 نفره کشورهای وارد شد که صاحب فناوری فضایی هستند.
ای که با دوش سحر عطر چمن آیتا گل نگیر جایتا گل نگیر جایتا، ای که با چشم چمن سرخی می نایتا گل نگیر جایتا گل نگیر جایتا، ای که با دوش سحر عطر چمن آیتا گل نگیر جایتا گل نگیر جایتا. دیده گشامای من هست نمای در حیا هست نشد نم بابا، دیده گشامای من هست نمای در حیا هست نشد نم بابا، اون چبا دل پروره جوش تمنای تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا، اون چبا دل پروره جوش تمنای تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا ای که با دوش سحر عطر چمنای تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا نظرم باز کار ای گل باقی حرم گرد شده یک بارم در نظرم باز کاش ای گل باقی حرم گرد شده یک بارم خنده زند چاشنی گریه بی جای تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا خنده زند چاشنی گریه بی جای تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا دوشی سحر عطر چمنای تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا ای که با چشمی چمن سرخی مینای تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا زنده شد از بوی تو سر و گل و یاسمن زان که بروی چمن زنده شد از بوی تو سر و گل و یاسمن زان که بروی چمن سبز نگه داشتن نقش قدم آیتا گل نگیر جایتا گل نگیر جایتا سبز نگه داشتن نقش قدم آیتا گل نگیر جایتا گل نگیر جایتا.
ساعت 11 قبل از ظهر از رادیو دری خدمتتان اعلام میکنیم و توجهتان را جلب میکنیم بعد دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم این بخش خبری. همزمان با تشدید درگیری ها نزدیک هرات، نیروهای تازه نفس برای مقابله با گروه طالبان وارد این شهر شدند. منابع امنیتی افغانستان گفتند حدود 300 تن از نیروهای تازه نفس برای مقابله با طالبان امروز وارد هرات شدند. این در حالی است که در روزهای گذشته طالبان حملات وسیعی را در اطراف هرات آغاز کرده بودند که با واکنش نیروهای امنیتی و نیروهای خیزش مردمی مجبور به عقب نشینی شدند. محمد اسماعیل خان یکی از چهره‌های جهادی از و از فرماندهان خیزش مردمی در هرات، وزارت دفاع را به سهل‌انگاری در اعزام نیروهای تازه نفس به این شهر متهم کرده بود. عبدالصبور قانع والی هرات به رسانه‌ها گفته است که اطمینان می‌دهم که شهر هرات مسئول است و طالبان نمی‌توانند وارد شهر شوند. در روزهای گذشته طالبان حلقه محاصره هرات را تنگ‌تر کرد و خود را به نزدیکی شهر رسانده بود. اکنون از 17 ولسوالی ولایت هرات تنها 2 ولسوالی از جمله شهر هرات در کنترل دولت است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نیز گفت نیروهای امنیتی و نیروهای مردمی سرگرم پاکسازی مناطق اطراف پل مالان در نزدیکی هرات از وجود افراد طالبان هستند. درگیری‌های تازه در حومه شهر هرات از 3 روز قبل آغاز شده و طالبان توانستند با تصرف پل مالان و پل پشتو خود را به 10 کیلومتری شهر برسانند، اما این پیشروی آنان متوقف شده است. اعضای کمیسیون‌های دفاعی پارلمان و سنای افغانستان مدیریت ضعیف وزارت دفاع این کشور را از دلایل وضعیت کنونی افغانستان و پیشروی‌های طالبان دانستند. هاشم الکوزای رئیس کمیسیون دفاعی سنای افغانستان گفت که غیبت 7 ماهه وزیر دفاع سابق این کشور یکی از چالش‌ها بوده که سبب وخامت اوضاع امنیتی گردیده است. الکوزای با انتقاد از غیبت طولانی مدت وزیر دفاع سابق افغانستان به دلیل بیماری گفت در زمان حساسی که اردو نیاز به سر و سامان دادن بیشتری داشت، اسدالله خالد 7 ماه به دور از وظیفه اش بود که یکی از علتهای بدتر شدن اوضاع امنیتی بوده است. رئیس کمیسیون دفاعی سنای افغانستان افزود غیبت 7 ماهه وزیر دفاع، آن هم در حالت سخت جنگی، آغازگر تمامی مشکلات پیش آمده بود و دیدیم که بیشتر ولسوالی ها بدون مقاومت به دست طالبان سقوط کرد. الکوزای ادامه داد که جنرال اسکات میلر، فرمانده سابق نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان، همواره مخالف برکناری اسدالله خالد میشد و به همین دلیل وزیر جدیدی برای هدایت وزارت دفاع تعیین نشده بود. علی اکبر جمشیدی، عضو کمیسیون دفاعی پارلمان افغانستان، نیز اظهار داشت که اینها مداخله بسیار جدی در قسمت عزل و نصب افراد و اشخاص در رأس وزارت دفاع داشتند. رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان مردم این کشور را اصلی ترین بازندگان طرح صلح آمریکایی توصیف کرد. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی و نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، گفت متاسفانه مردم افغانستان هزینه سنگینی برای صلح نیابتی دکتر خلیلزاد، نماینده آمریکا در امور افغانستان، می‌پردازند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیشروی‌های اخیر طالبان پس از ماه‌ها مذاکره بین طرف‌های درگیر در افغانستان، اوضاع امنیتی این کشور را وخیم‌تر کرده است. کارشناس و دیدبان ویژه بازسازی افغانستان مدیریت جنگی آمریکا در افغانستان را فاجعه‌بار توصیف کرد. جان سابکو، دیدبان ویژه بازسازی افغانستان، تاکید کرد آنچه جنرال‌ها یا مقامات دولت آمریکا درباره اوضاع افغانستان اظهار می‌کنند نادرست است و خوشبینی درباره دستیابی به صلح در این کشور ساده لوحان است. دیدبان ویژه بازسازی افغانستان که با کنگره آمریکا همکاری دارد افزود اگر به پیشروی‌های اخیر گروه طالبان در افغانستان رسیدگی نشود، می‌تواند به بحران جدی برای دولت کابل تبدیل شود. جان سابکو با بیان اینکه مجموع هزینه‌های بازسازی در افغانستان و عملیات مربوطه از آغاز سال 2002 تا 3 ماهه اول سال 2021 به 144.98 میلیارد دلار رسیده، گفت با این همه اوضاع افغانستان مناسب نیست. اوضاع امنیتی در افغانستان طی چند هفته گذشته در پی خروج غیرمسئولانه آمریکا بدتر از گذشته شده و نیروهای طالبان در مناطق مختلف در حال پیشروی هستند. آمریکا پس از 20 سال اشغال نظامی افغانستان در حالی نیروهای خود را از کشور خارج می کند که اوضاع امنیتی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان در مقایسه با 20 سال قبل بدتر شده است. عملیات هوایی و زمینی نیروهای اردو در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند با کشته شدن 51 تن از نیروهای طالبان منجر شد. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد دیروز نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت نیروی هوایی در عملیاتی مشترک در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند عناصر طالبان را هدف قرار دادند که بر اثر این حملات 51 عضو طالبان از جمله 2 فرمانده ارشد کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که در روزهای اخیر ولایت هلمند شاهد حملات گسترده طالبان بوده است. نیروهای این گروه در روزهای گذشته حملات وسیعی را برای تصرف مرکز ولایت هلمند انجام دادند که با مقاومت نیروهای امنیتی و دفاعی روبرو شد. وزارت دفاع افغانستان دیشب هم اعلام کرده بود 131 نفر از نیروهای طالبان در عملیات نظامیان افغانستان در 8 ولایت این کشور به ویژه هرات، قندهار و غزنی کشته و 62 نفر از آنها زخمی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان از شناسایی 319 مبتلای جدید به ویروس کرونا در این کشور خبر داد. با احتساب این تعداد از مبتلایان جدید، مبتلایان به کووید 19 در سراسر افغانستان به 147473 رسیده است. در 24 ساعت گذشته نیز 28 تن از مبتلایان جان باختند و شمار قربانیان به 6736 تن افزایش یافت. با گفته مقامات صحی، تلاش طالبان برای گسترش مناطق تحت امر خود، روند مبارزه با همگیری کرونا در افغانستان را با مشکل روبرو کرده است. وزارت حوادث غیر مترقبه در افغانستان اعلام کرد شمار قربانیان و مفقود شدگان سیل در ولایت نورستان در شرق این کشور به 198 تن رسیده است. احمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت حوادث غیر مترقبه، گفت بر اثر وقوع سیل در ولسوالی کامدیش این ولایت 58 نفر جان خود را از دست داده و 140 نفر مفقود شدند. عظیمی افزود بر اساس گزارش های اولیه سیل 150 منزل مسکونی را به طور کامل تخریب کرده و به جاده ها و اراضی زراعی آسیب وارد کرده است. نخست وزیر پاکستان گفت که اقدامات طالبان پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان ارتباطی به پاکستان ندارد و این کشور مسئول اقدامات طالبان نمی باشد. همکارم قریشی در کابل در این موضوع نظر محترم عباس حسنزاده کارشناس سیاسی را پرسیدم.
همانطور که شما مستحضر هستید، نقش پاکستان در مسائل افغانستان و بخصوص در ایجاد گروه طالبان از تأثیرات بسیار بالایی برخوردار است. همیشه پاکستان بوده که طالبان را در خاک خود جای داده، آموزش داده، تعلیم داده و با هزینه پاکستانی ها در افغانستان آنها در حال جنگ هستند و در گذشته هم جنگ میکرده، که البته در این مورد هم ما میتوانیم به نقش آمریکا، ایالات متحده آمریکا و همچنین نقش برخی از کشورهای منطقه که با مسائل مالی و اقتصادی حمایت کردن طالبان را نادیده بگیریم، ولی رول اساسی را حکومت پاکستان داشته. همیشه نیروهای طالبان از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از اونجا تجهیز میشه. روی از این مسائل اظهارات عمران خان نخست وزیر پاکستان بر مبنای از این که طالبان دیگر نمیشه مهار شده و به آمریکا اشاره میکنم، فکر میکنم که این مسائل خیلی با هم مرتبط نیست. درست است که آمریکایی ها هم نقش داشته، هم در ایجاد طالبان و هم در تداوم کار طالبان در همین مدت دو دهه گذشته هم که برای مبارزه با طالبان در افغانستان آمد، باز هم با طالبان در ارتباط بوده و نشانه اصلی این که حضور آمریکایی ها طالبان را هم در کنار خود داشته همین مسئله مذاکراتی بوده که در طول دو سال گذشته همواره در دوحه نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا با طالبان نشست داشته و مسائل را از نزدیک حل و فصل کرده.
وزیر دفاع روسیه قبل نشینی آمریکایی ها و ناتو را عجولانه از افغانستان و باعث وخامت اوضاع و فعالیت های دهشت افغانانه خوانده و چین طالبان را یک نیروی مهم نظامی و سیاسی در افغانستان میدانه. این دو سیاست و دو اظهار نظر بیانگر چیست از نظر شما؟
اگر روزی روسیه یا چین یا برخی از کشورهای دیگر در افغانستان برای مسائل اقتصادی، مسائل نظامی، امنیتی افغانستان کمک میکنه، جانب دیگر ناراحت میشه و عصبانی میشه و اونها هم وارد عرصه های سیاسی و اقتصادی و امنیتی میشه. در مباحث افغانستان همچنین است. حضور آمریکایی ها در افغانستان نه تنها باعث آبادانی، باعث امنیت در افغانستان شد، بلکه هر روزی که از آن میگذشت ما شاهد این بودیم که طالبان بیشتر در زمینه های حملات و تهاجم به تأسیسات دولتی، اقتصادی، امنیتی و در میان توده های مردم، در مسائل و موضوعات انفجار، انتحار، در مکاتب و دانشگاه ها و مدارس و حتی مساجد، جایی که محل عبادت است، در ورزشگاه ها، در هتل عروسی و در جای جای حمله کردن و به همین منظور مردم افغانستان انتظاری که از آمریکایی ها و ناتو داشتن متاسفانه محقق نشد. روی از این مبنا امروز خروج نیروهای آمریکایی در یک فضایی که هنوز امنیت وجود نداره، هنوز جنگ به شدت ادامه داره، ای باعث انتقادات جامعه جهانی و از جمله روس‌ها در افغانستان شده.
این که سیگار توافق آمریکا و طالبان را باعث تشدید جنگ و افزایش تلفات غیر نظامی در افغانستان خوانده، به نظر شما چی را تداعی میکنه؟
با توجه به حملات شدید طالبان در حدود یک ماه دو ماه اخیر در افغانستان شاهد از این مسئله هستیم که اونها در مذاکرات در بسیاری از مسائل خواسته هایی که داشتن از سوی کشورهای زینف در افغانستان و همچنین دولت افغانستان مورد پذیرش قرار نمی گرفت و با تصرف سرزمین های بیشتر و ولسواله ها این مسئله تداعی شد که اون چی که می خواهند طالبان در آینده قدرت افغانستان سهیم باشه، در مسائل سیاسی افغانستان سهیم باشه، این مسئله را تداعی کرد و فکر می کنم که طالبان اکنون با سویه بالاتر می خواهند با طرف مقابل خود که حکومت افغانستان باشه در حال مذاکره و تداوم و بحث است.
در این روزها جنگ در نقاط مختلف افغانستان شدت یافته. اما وزارت دفاع ملی افغانستان از وارد کردن تلفات بر طالبان سخن میگوید. فکر میکنین که این نیروها توانایی زمینگیر ساختن طالبان را داشته باشه؟
فکر میکنم که طالبان با توجه به یک خلایی که با وجود آمده بود و فشارهایی که میخواست بر دولت وارد بکنه و از این طریق در مذاکرات بتوانن خواسته های خودشان را بیشتر مطرح بکنه و سهمی بیشتری در قدرت آینده افغانستان داشته باشه، این مسائل وجود داشت. اما در یکی دو هفته اخیر ما شاهد بازپسگیری خیلی از ولسواله ها را توسط نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان شاهد هستیم که خیلی از ولسواله ها به دست نیروهای امنیتی داره فتح میشه و این نشان دهنده این است که نیروهای دولتی می توانند در صورتی که اجازه داشته باشند هم از زمین و هوا بر علیه طالبان تهاجمشان را بیشتر بکنند و بسیاری از سرزمین هایی که توسط طالبا سقوط کردن اونا را بازپسگیری کنن.
خب، گفتگوی بود با محترم عباس حسن‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی. همچنان در خدمتان هستیم با ادامه این بخش خبری. مطلبی داریم از روزنامه سیاست روز چاپ تهران با عنوان افول یا اقتدار. روزنامه سیاست روز در این مطلب نوشته امریکایی ها طی هفته های اخیر دو رویکرد را به صورت همزمان صورت می دهند. از یک سو امریکا در حال جابجایی نیرو در منطقه است، چنان که بخشی از نیروها از افغانستان خارج و بخشی نیز در حال جابجایی در کشورهای منطقه از جمله در عراق، سوریه، قطر و اردن هستند. همچنین وزارت دفاع امریکا اعلام کرده که وزیر دفاع این کشور راهی شرق آسیا شده و خواستار توسعه حضور نظامیان امریکایی در این منطقه شده است. همزمان با این تحرکات نظامی، امریکا بعد دیگر سیاست‌هایش یعنی سیاست تحریم را اجرا می‌کند، چنانکه افرادی مانند بلینکن وزیر خارجه امریکا از آمادگی کشورش برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران در صورت به توافق نرسیدن خبر داده است. در همین حال دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که طبق قانون پلیس انقلاب ملی کوبا و رئیس و معاون این نهاد انتظامی طبق قانون ماگنتسکی پلیس انقلابی ملی کوبا و رئیس و معاون این نهاد انتظامی اسکار کالیاس والکارسی و ادی سپرا آریاس را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. این در حالی است که هفته گذشته نیز مقامات واشنگتن وزیر نیروهای مسلح انقلابی کوبا را به همراه بریگارد ویژه وزارت داخله آن را تحت تحریم قرار داد. از سوی دیگر وزیر خارجه و وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای از تصمیم اتحاد اروپا برای اعمال تحریم علیه لبنان استقبال کردند. در این بیانیه آمده است: ما از اعلام اتحاد اروپا درباره رژیم تحریم‌های جدید برای پیشبرد پاسخگویی و اصلاحات در لبنان استقبال میکنیم. حال این سوال مطرح است که این دو بعد نظامی و اقتصادی برگرفته از توان امریکاست یا آن گونه مؤلفه دیگر در ورای آن قرار دارد. نگاهی به سیاست‌های جهانی آمریکا نشان می‌دهد که این کشور عملاً نتوانسته به اهداف نظامی‌گرایانه یک جانبه دست یابد که نمود آن را در افغانستان می‌توان مشاهده کرد. در همین حال آمریکا در برابر مدیریت جهانی چین با ناکامی مواجه شده است. به گونه‌ای که اگر بحران کرونا نبود، فروپاشی آمریکا در برابر مدیریت چینی آشکارتر می‌شد. در این شرایط میتوان گفت که آمریکا با سناریوی جابجایی نظامی و همچنین سیاست تحریم علیه کشورها به دنبال نمایش قدرت یک جانبه‌گرایی اش است، در حالی که حقیقت ماجرا زوال هژمونی آمریکایی در برابر مدیریت چین در سطح اقتصاد بین الملل است. و اما روزنامه خراسان مطلبی دارد تحت عنوان آیا تاجر لبنانی می تواند لبنان را نجات دهد؟ طبق نوشته این روزنامه، نجیب میقاطی که تاجری سیاستمدار است، در شرایطی به عنوان نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه معرفی شد که پیش از این یک بار به عنوان نخست وزیر موقت فعالیت و یک بار دیگر نیز پس از 2 سال از سمت نخست وزیری لبنان استعفا کرده بود. در لبنان رئیس جمهور از میان مسیحیان مارونی، نخست وزیر از میان سنی ها و رئیس پارلمان از میان شیعیان انتخاب می شود. نجیب میقاتی با رأی مثبت 72 نماینده به عنوان نخست وزیر جدید مأمور به تشکیل کابینه شد. میقاتی در سال 2011 برای بار دوم پست نخست وزیری را بر عهده گرفت و در سال 2013 استعفا کرد و به عنوان نخست وزیر پیشبرد امور تا فوریه 2014 به فعالیت خود ادامه داد. اکنون میقاتی برای سومین بار مأمور به تشکیل کابینه جدید شده و در صورت موفقیت برای بار سوم پست نخست وزیری را بر عهده میگیرد. خب شنونده های عزیز، تشکر از همراهیتان. با این بخش خبری همیتان را به خدای مهربان میسپارم و خدا نگهدار.
و اما اینک آینه حقیقت.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. برای که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای بی همتا. شنوندگان عزیز سلام بر شما. امروز هم با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه ابتدا پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حوزه دین و معارف اسلامی خواهیم بود و می آموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. دوست عزیز گفتند چطور میشه نواب خاص امام زمان 4 نفر بودند، اما در قرن 21 با این همه پیچیدگی در امور چگونه میشود که نائب امام زمان 1 نفر باشد؟ شنونده محترمی نوشتند آیا صبر همان سکوت در برابر ناملایمات است یا اینکه مفهوم گسترده تری دارد؟ دو دوست عزیزی هم نوشتند مگر نمیگن فرشته ها از خود اراده ای ندارند، پس چطور شیطان که فرشته بود از دستور خدا سرپیچی کرد؟ بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان. بدون اتلاف وقت میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. دوست عزیز گفتند چطور میشه نواب خاص امام زمان 4 نفر بودند، اما در قرن 21 با این همه پیچیدگی در امور چگونه میشود که نائب امام زمان 1 نفر باشه؟ سلام عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و میشنویم پاسخ این شنونده محترم را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته رو عرض میکنم. اول این که نیابت خاصه دیگه تموم شد با فوت علی ابن محمد سماری، دیگه اون دوره تموم شد. یعنی در سال 329 هجری قمری دوران نیابت خاصه تموم شد، بعد از اونم دیگه اصلا نیابت خاصه ای نیست، بقیه دیگه نایب عامن. اما این که یکی من نفهمیدم چطور یکی. اولا در طول تاریخ از اون در مدت این 1100 سال ما صدها نایب عام داشتیم برای امام زمان علیه السلام. هر فقیه جامعه و شرایطی نایب عام امام زمان علیه السلام هست. بله تو جامعه یک حاکم لازم داره جامعه، نمیشه که 100 نفر بخوان حاکم باشن، 5 نفر بخوان حاکم باشن، نمیشه اداره کرد جامعه رو. پس فرمایششون که ما الان در قرن 21 یک نایب داریم، نه اگه منظورشون نایب خاصه هیچی نداریم، یکی هم نداریم، چون دوران نیابت خاصه
تموم شد.
اگه منظورشون نایب عامه، نه یکی خیلی بیشتر، صدها نایب داریم، حتی اونهایی که در حد مرجعیت هستن بالفعل هم نیابتشون محقق شده یکی دوستان نیستن که بگیم یکیست، نه جداشون زیاد هست در ایران، در عراق، در کشورهای دیگر، در قم، در مشهد، در اصفهان و جاهای دیگه جداشون زیاده.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
تشکر میکنیم از استاد رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه آینه حقیقت. میریم سراغ پیامک بعدی. شنونده محترمی پیامک زدند و پرسیدند آیا صبر همان سکوت در برابر ناملایمات هست یا اینکه مفهوم گسترده تری دارد؟ میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان استاد رضا محمدی.
صبر معنای مقاومت، بردباری، استقامت و خسته نشدن و از جا در نرفتن و این چیزهاست و اقسامی داره. 3 نوع صبر داریم. صبر در مقابل مصیبت که مصیبت انسان از پا در نیاره و باعث نشه که بخواد ایمانش از دست بده، که در سوره مارکه بقره اومده و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون لا شهدهم صلوات من ربهم و رحمه. از کنم که اینجا صبر در مقابل مصیبته، این صبر نتیجهش میشه صلوات و رحمت خدا و این یک نوع صبر. صبر دوم صبر در مقابل طاعته. خب روزی گرفتن سخته، نماز خوندن تکلیف دیگه، تکلیف به هر حال برای انسان دشواره. این صبر مقامش بالاتر از اون صبره اول که صبر در مقابل مصیبت باشه، به همین دلیل اجرش هم بیشتره، اجرش بسیار زیادتر هست. و سوم صبر، صبر در مقابل معصیت، که انسان در معرض گناه قرار بگیره، اسباب گناه براش فراهم باشه ولی مقاومت بکنه در مقابل وسوسه نفس و در مقابل وسوسه شیطان بایسته. این صبر مقامش از همه اون مراتب صبر بالاتره، طبعا اجرش هم خیلی بالاتره. صبر در واقع یکی از ارکان رسیدن انسان به کماله. روایات متعدد داریم از امیرالمومنین، از امام باقر، از امام رضا و سایر ائمه علیهم السلام که حالا من حدیث امام باقر رو میخونم از تحف العقول که فرمود الکمال کل الکمال، کمال هم مقصد آفرینش هست، کمال و تمام کمال در سه گامه، در سه رکن. از صفحه قوف الدین که انسان دین رو یاد بگیره، مبدا رو بشناسه، مقصد رو بشناسه، راه و راهنما و رهرو و سازوکار حرکت، گردنه ها، پرتگاه ها، لغزشگاه ها، دست اندازه ها، اینها رو بفهمه. این گام اوله. و دو، و صبر علی النعبه، در مقابل سختی ها، گرفتاری ها، بلاها بردبار باشه، به دست انداز افتاد از پا در نیفته و راه رو ادامه بده. و تقدیر المعیشه، و زندگیش هم برنامه داشته باشه، حساب کتاب داشته باشه، زندگی اقتصادیش، زندگی کاریش، زندگی خانوادگیش همش رو برنامه باشه، روزش، هفتهش، ماهش، سالش، جوانیش، کل عمرش، همه اینها تقویم داشته باشه. این سه رکن ارکان کمال که یکیش میشه همون صبر در مقابل مشکلات. در این باره روایت خیلی زیاد داریم، بنابراین حقیقت صبر سکوت نیست. صبر در واقع جنبه اثباتی داره، جنبه ایجابی داره، جنبه فعال داره، نه منفعل. ولذا به همین دلیل هم اینقدر ثواب داره. ما تو قرآن نداریم که بدون حساب و کتاب بخوان بهش اجر بدن، مگر صبر که یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بدون حساب، بدون حساب یعنی اینکه چیز نیست که مثلا بگیم که اینقدر ثواب داری اینقدر هم اجرشه. اصلا حساب کتاب به این معنا دیگه اونجا نداره. این به خاطر عظمت و اهمیت صبر، و صبر هم به معنای بس کنم وارفتگی و وادادگی و سکوت و بیحالی نیست، به معنای بردباری، مقاومت و استقامت و از پا در نیامدن و ایستادن در مقابل نفس، ایستادن در مقابل شیطان، ایستادن در مقابل دشمن.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حماد ابن عیسی عن الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام قال کان فی ما اوصا به لقمان ابنه ناتان. معلوم میشه اسم پسر لقمان این بوده، ناتان. حالا در بارقی نسخه های دیگری هم نقل کرده است، ناسان، نابان و از این قبیل. یکی از اون فقراتی که او سفارش میکنه به پسرش اینه: یا بنی خف الله خوفا لو وافیته به بر ثقلین خفت ان یعذبک الله. در باب خوف و رجا میفرماید خوف تو از خدای متعال به مرتبه ای باشد که اگر نیکی و حسنات جن و انس را هم با خود داشته باشی، باز هم خائف باشی از اینکه خدای متعال تو رو معذب کنه. در این حد بایسته انسان خوف داشته باشه. خب شما حسنات جن و انس رو با خودتون دارید، اما آیا از قصورهای خودتون، تقصیرهای خودتون، تقصیرهای در مراتب مختلف در هر مرتبه از ایمان، نوعی از کارها تقصیر برای انسان محسوب می شود، از اینها شما خاطر جمعی؟ نه. پس بنابراین ولو حالا شما نمازهاتون رو می خونید، نوافلتون رو می خونید، نافله شب رو می خونید، دعای کمیل هم می خونید، تبلیغ دین هم می کنید، کارهای خوب انجام می دید، خدمت به مردم هم می کنید، بعد بگید دیگه من خیالم راحته، همه کارهای خوب انجام دادم. نه خیر، اینجوری نیست. گاهی وظایفی از انسان فوت می شود که علیعوذ بالله انسان تا آخر عمر نمی فهمه، اون طرف می فهمه. بعد که چشمشو بست وارد اون نشأه شد، اون وقت نگاه میکنه ببینه چقدر کارها که باید انجام بدهد و انجام نداد، یا چقدر کارهایی که بایستی انجام میداد و درست انجام نداده، با نیت درست انجام نداد. جوریه دیگه. لذا شما در دعای شریف مکارم الاخلاق میخونید و استعملنی لما تسألنی غدن عنه، چیزهایی رو که فردا از من سوال خواهی کرد، من رو مؤاخذه خواهی کرد، من رو به اون کارها وادار کن و بکشان به سمت اون کارها. اینه دیگه. خیلی از کارها رو ما غافلیم. حالا گاهی انسان تا دم مرگ یا بعد از مرگ نمیفهمد که خون خیلی بده. گاهی هم انسان در اثنای زندگی ملتفت میشه که فلان کار رو باید میکردیم انجام ندادیم، فلان وظیفه رو باید انجام میدادیم انجام ندادیم، یا فلان کار رو نباید میکردیم مرتکب شدیم. خب این فرصتیست، اگر خدای متعال توفیق بده انسان قبل از مرگ ملتفت این کمبودها و نقصها و خلل و فرج زندگی خودش بشود، این نعمت بزرگیست که خدای متعال فرصت بده که انسان بتوانه یه جوری جبران کنه، اگرچه گاهی جبرانش هم خیلی سخت. در سنین جوانی جبران آسانه، در سنین ماها جبران سخته. فرصت نیست، حوصله نیست، توان نیست، نیروی لازم نیست. تا وقتی که این فرصت هست، تا توان هست، تا حوصله هست، تا وقت هست، شما که جوان هستید فرصت رو محترم بشمرید. پس درس اول این فقره از لقمان به پسرش اینه که اگر همه حسنات جن و انس رو با خودت داشتی، نگاه کردی دیدی خیلی کارا انجام دادی، باز هم از خدای متعال بترس. خوف در این حد. نقطه مقابلش هم رجا است، اونم باید باشه. خوف به تنهایی مکمل ایمان نیست. فرمود ورجو الله رجاء لو وافیته بذنوب ثقلین رجوت ان یغفر الله لک. رجا هم باید همینجور باشه که اگر چنانچه با گناهان جن و انس با خدای متعال ملاقات کردید، باز هم این امید رو داشته باشید که خدای متعال با شما با حسن فضل خود، حسن رفتار خود رفتار کند و خدا شما رو بیامرزد. این رجا رو هم باید داشته باشید. چرا مگر میشه؟ بله. گاهی هستش که انسان در مقابل پروردگار عالم اظهار ضعف و انکسار میکند، انی کنتم من الظالمین. نفس این اظهار انکسار و اظهار ضعف و تضرع موجب جلب رحمت الهی میشه. در دعای شریف ابو حمزه میخونید ارحمنی لضعفی، چون ضعیفم ترحم کن به من. پس یکی از موجبات رحمت الهی ضعف ماست، به شرطی که احساس کنیم اون ضعف را، اقرار کنیم به اون ضعف. اگر این باشه اون وقت این رجا هم هست. بله، این رجا را هم داریم از خدای متعال. در مناجات شریفه شعبانیه که انی به نفسی واقفتون بین یدیک و قد اضلها حسن توکلی علیک فقلت ما انت اهله و تغمدتنی بعفوه. این هم همیشه هست که گویا انسان خودشو در زیر سایه رحمت الهی مشاهده میکنه. پس بنابراین هر دو لازم است، هم اون خوف لازمه، هم این رجا لازمه. هم اون خوف منطقی است و هم این رجا منطقی است. این رجا هم منطقی است. اینجور نیستش که انسان بگه چطور چنین چیزی ممکنه. نه، کاملا منطبق با منطق است.
بخش حدیث هدایت تقدیم شما شد. از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. شما هم میتونید پیامک بذارید و سوالات خود را مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. در ایران شماره پیامک ما 3800-226 هست و در افغانستان 0-794-71-71-44. میریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. دوست محترمی نوشتند: مگر نمیگن فرشته ها از خود اراده ای ندارند، پس چطور شیطان که فرشته بود از دستور خداوند سرپیچی کرد؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
اولا که شیطان فرشته نبود. در سوره مالک کهف داریم که کان من الجن ففسق عن امر ربه، شیطان از جنس جن بود، در نتیجه از اون پوست عبودیت خارج شد، فسوق ورزید نسبت به دستور پروردگارش. پس شیطان از منظور ابلیس ها، ابلیس از جنس جنه، شیطان ممکن از جنس انسان هم باشه، ولی ابلیس که موضوع بحث این سوال هست از جنس جن بود نه از جنس فرشتگان. اما فرشتگان هم اختیار رو ما دارند، چیزی نیست که بگیم که مثلا فرشته مثل سنگ میمونه یا هیچ اختیاری نداره، نه اختیار دارن.
از اینکه امروز هم با برنامه آینه حقیقت همراه و همسفر بودید سپاسگزاریم. انشاءالله مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
با نام خدای رحمان، او که بخشنده است و مهربان. هیچ آغازی زیباتر از سلام نیست. سلام عزیزان، روزتان پر از مهر، پر از محبت، لبتان لبریز از خنده، سفره‌هایتان پر از خیر و برکت، لحظات زندگیتان پر از رحمت و نگاه خداوند. خوب هستین دوستای نازنین؟ شما هم مثل ما دلتان را روی ساعت عاشقانه بندگی کوک کردین؟ خوش به حال ما که همراهان بی‌نظیری مثل شما داریم. خدایا، من چیزی نمی بینم، آینده پنهان است، ولی آسودم چون تو را می بینم و تو همه چیز را. خدایا، دلم مرهمی می خواهد از جنس خودت، نزدیک، بی خطر، بخشنده، بی منت. دوستان عزیز، به اطلاعتان می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59 و 33 ثانیه خواهد بود. دوستای عزیز، میخواییم که امروز درباره نامه اعمال امرای شما گپ و گفت و تعامل داشته باشیم. یکی از مسلمات اعتقادات اسلامی که در آیات روایات فراوانی بر آن تاکید شده این است که تمامی اعمال ما از نیک و بد ثبت و ضبط میشن و در نامه عمل ما نوشته میشن. این که نامه اعمال ما چه ویژگی هایی داره و چند نوع نامه اعمال وجود داره و ماهیت آن چیست و فلسفه وجودی آن چه چیزی میتونه باشه، سوالاتی است که امروز در حد امکان در برنامه با آنها جواب خواهیم داد. با توجه به آیات روایاتی که درباره نامه اعمال سخن گفتند، تمام اعمال و رفتارهای انسانها حتی آثار اعمال نیز در نامه اعمال ثبت میشه. انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم. ما مردگان را زنده میکنیم و آنچه را از پیش فرستادند و تمام آثار آنها را مینویسیم. سوره یاسین آیه 12. ثبت رفتارهای انسان در نامه اعمال چنان دقیق و جامع است که کوچکترین خطا، لغزش و نقصانی در آن صورت نمی گیرد. از این رو بدکاران پس از مشاهده آن سخت شگفت زده و هراسان می شوند. و کتابی که نامه اعمال همه انسان هاست در آنجا گزارده می شود. اما گناهکاران را می بینی که از آن چه در آن است ترسان و متوحشند و می گویند ای وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی نیست مگر این که آن را شماره کرده است. سوره کهف آیه 49. نویسندگان نامه اعمال دو فرشتند که در طرف راست و چپ هر انسانی حاضرند. به خاطر بیاورید هنگامی که دو فرشته راست و چپ که ملازم انسان هستند اعمال او را دریافت می دارند. هیچ سخنی را انسان تلفظ نمی کند مگر اینکه نزد آن فرشته مراقب و آماده برای انجام مأموریت است. سوره قاف آیات 17-18. اما پاره ای از اعمال را فقط خداوند ثبت می کند. از سر رحمت و ستاریت نمی گذارد که فرشتگان او بر بعضی از اعمال آدمی آگاهی یابند. و تو بر من از پس آنها نگهبان بودی و شاهد آن چه بر ایشان مخفی بود و تو بر رحمت خود آن را مخفی کردی و با فضل خود پوشاندی. این که در آیات روایات بسیاری درباره نامه اعمال که در آن تمام جزئیات اعمال و سخنان و نیات انسان ثبت می شود سخن گفته شده با منظور آثار تربیتی فراوان آن است. مثل کسی که می داند دائما یک دستگاه کاملا مجهز فیلم برداری در خلوت و اجتماع از درون و بیرون او فیلم برداری می کند. و سرانجام تمام این فیلم ها به صورت پرونده در یک دادگاه مطرح می شود. این شخص به طور یقین کاملا مراقب اعمال و رفتار خیش خواهد بود و سعی خواهد کرد کوچکترین لغزش و خطایی از او صادر نشود. بنابراین اعتقاد به نامه اعمال موجب تهذیب نفس، تکامل روح و تقویت مبانی اخلاقی و تقوا بوده و عامل هشدار دهنده‌ای به تمام انسان هاست که دائما مراقب رفتار خودشان باشند، چرا که همه این رفتارها بدون کم و کاست ثبت میشه و روزی در محضر خداوند متعال ارائه خواهد شد. قرار بندگی رو میشنوین از رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نامه عمل قطعا یک نوشته و دفتر و کاغذی نیست که به دست کسی بدن، و حتی یک فیلمی از اعمال زندگی و رفتارهای کل زندگیمون نیست که عکس اعمال ما رو به ما نشون بدن، فیلم اعمال ما رو به ما نشون بدن. نه، دقیق تره به تعبیر قرآن خود عمل ما حاضر میشه، خود اعمالی که تو کل عمر انجام دادیم به گونه‌ای تسلط و اشراف پیدا میکنیم که گویی داریم اون عمل رو الان انجام میدیم. این تعبیر قرآنه. ببینید این تعبیر چقدر گویاست. خداوند تعالی بفرماید و وجدوا ما عملوا حاضرا، اون کاری رو که انجام میدادن حاضر میبینن، خود عمل رو، نه کاغذ و نوشته. و اون وقت با آدم میگن اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. آیه قرآن هست، خداوند تعالی میفرماید که نامه عمل تو خودت بخون. احتیاج به مترجم و این کسی که یکی بیاد برات بگه و توضیح و تشریح بکنه احتیاج نداره. عرض کردیم این که به آدم میگن نامه عملت را بخوان، باز معناش این نیست که یه نوشته ایست که باید در روش بخونی. نه، این امام صادق علیه السلام در روایت معنا کرده که معنای این که نامه عملت را بخوان یعنی متذکر تمام اعمال عمرت بشو، که دیگه هیچ فراموشی نیست، اینا رو بدان، این اعمال عمرت رو مرور کن. یعنی که تمام اعمال حاضر میشه و به نظر میاد و جوری است که شما همه رو داری مرور میکنی، تو نظرت کاملا آمده و علم بهشون داری. امام صادق علیه السلام فرمود که هیچ لحظه از عمر نیست و هیچ قدمی که به جایی گذاشته ایم نیست و هیچ کلمه و حرفی که زدیم نیست، مگر اینکه همه اینها آنچنان حاضر میشه و شما بدون فراموشی و غفلت آنچنان اینها رو میابی که کأنه فعله تلک الساعه، داری انجامش میدی. این نامه عمله. اعمالم که حاضر میشه فقط اعمال دست و پا و چشم و گوش و این اعضا و جوارح ظاهری نیست که این اعمالو میارن، بلکه حتی اعمال باطنی و قلبی یعنی نیتها، اونا هم حاضر میشه. هر چیزی که از انسان صادر شده، فکری، نیتی، تصمیمی، اراده‌ای، همه اینها، همه اونها محاسبه میشه. یعنی ریز و درشت آن چیزی که از انسان در ظاهر و باطن صادر شده، همه اینها بدون اینکه ذره کم بشه یا گم بشه اینا حاضر میشه و انسان به اونها اشراف پیدا میکنه. در روایات و آیات ما و همه مؤمنین همینو شنیدن که در روز قیامت نامه عمل بعضی رو به دست راستشون میدن که اینا میشن اصحاب الیمین، چون دست راست راست یمین، اونایی که به دست راست نامشون رو میدن نامه میشن اصحاب الیمین، کسانی که سمت راستی هن، طرف راستی هستن و با خوشحالی اینا به سمت بهشت. و اونایی که به دست چپشون که تو عربی شمال بهش میگن نامه عملشون داده میشه یا از پشت سر بهشون داده میشه که اینا اصحاب شمال هستن، اینا دست چپیا هستن، با غم و غصه و فریاد حسرت اینها راهی جهنم میشن. خب این در آیات روایت ما زیاده، من فقط یه آیه شو عرض میکنم با من نمونه. در سوره حاقه خداوند متعال بفرمایید که فاما من اوتی کتابه بیمینه، اون کسی که نامی عملش رو به دست راستش میدن، فیقول با خوشحالی میگه ها اون مغر او کتابیه، بیایید کارنامه منو بخونید، بیایید همه نامه عمل من رو ببینید. انی زنن تو انی ملاقن حسابیه، من اعتقاد به همچین روزی داشتم که حساب کتابی در کار هست، اعتقاد به آخرتی داشتم. فهو فی ایشتن راضیه، چنین شخصی تو یک زندگی دلپسند و خوشایندی متنعم خواهد بود، اهل بهشت. بعد میفرماید خداوند متعال که و اما من اوتی کتابه به شماله، اون کسی که نامه عملش به دست چپش میدن، فیقول با حسرت با شرمندگی میگه یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش بهم نمیدادن این نامه عمل رو، ولم ادر ما حسابیه، ای کاش نمیدونستم حساب خودم رو، بر اساس این نامه عمل حساب و کتاب خودم رو خبر نداشتم. خب ببینید سوالی که اینجا مطرحه یعنی چی؟ مگه همین الان نگفتیم نامه عمل که کاغذ نیست که به دست بدند؟ پس اینجا خدا نوتعال یا در بسیاری از موارد آیات روایت که دست راست میدن دست چپ، یعنی چی رو میدن؟ به علاوه این که میگیم دست چپیا، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، این چپ و راستی بودن یعنی چی؟ این یه بحثیست که اگر باز بشه بعضی از مباحث دیگر مربوط به نامه عمل از جمله ملائکه‌ای که بعدا خواهیم گفت
که در بعضی از روایات هست تو ذهن مؤمنین هم هست که ملکی بر شانه راست ما میشینه، ملکی بر شانه چپ ما میشینه، ثبت اعمال میکنن، اونم معلوم میشه. ببینید ما در این عالم دنیا که هستیم، عالم طبیعت، عالم ماده که هستیم، خب عوالم دیگری هم اطراف ما رو گرفته، از جمله عالم ملکوت که الان برای ما غیب نادیدنیه، عالم موجودات غیر مادی، مجردات، چه ملکوت اعلا، یعنی اون